مقاطع پرتلاطم اون دوران که کشور ما رو دچار آسیب‌هایی می‌کرد، از دانشگاه‌ها و از جریان‌های سیاسی درون دانشگاه این اتفاق شروع شد. و جالبه که بعد از پایان این وقایع، اتفاقات و دوران ملتهبی که در کشور ما، در جامعه ما به واسطه یک سری خلاصه کج فهمی‌ها و کج‌اندیشی‌های سیاسی رخ داد، بعد از پایان اون دوران بخشی از همین نخبگانی که متاسفانه سرمایه های کشور ما بودن در ابتدا، به خاطر نفوذ افکار و اندیشه‌هاشون تغییر کرد، تبدیل به پیاده نظام دشمن شدن و بلا فاصله بعد از پایان این دوران التهاب اونها رو در رادیوها و تلویزیونهای بیگانه میبینیم. حضرت آقا در بیانیه گام دوم، مهمترین چیزی که از دانشجو، استاد و نخبه دانشگاهی خواستن این استش که باور کنن نقش خودشون رو در جهاد علمی و تحول آفرینی که در کشور بر دوششون هست.
بسیار عالی. جناب آقای سیف‌پور، در سالهای گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و فعالان دانشجویی نکاتی رو متذکر شدن. مهمترین در واقع تیتر بیانات ایشون خطاب به دانشجوها این بود که دانشگاه و دانشجو باید انقلابی بماند. شما به عنوان فعال دانشجویی و نماینده طیفی از دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی، اساساً چرا معظم الله گفتن که دانشجو و دانشگاه باید انقلابی بماند؟ ایشون چه آرمانی رو در واقع در گام دوم در دهه پنجم انقلاب میبینن که انتظار دارن که دانشگاه برای تحقق اون آرمان‌ها باید انقلابی بمونه؟
همونطور که اساتید محترم فرمودن، دشمن به این نتیجه رسیده که قطعاً با جنگ سخت و با جنگ نظامی در کشور نمیتونه نفوذ کنه و اینکه به سرمنزل نخواهد رسید. حالا همه توان خودشو گذاشته در مقوله فرهنگی و در مقوله دانشگاه و در مقوله اجتماعی و مقوله نفوذ در دانشگاه ها. حضرت آقا وقتی میفرماین که دانشگاه باید انقلابی بماند، یعنی این که درست نفوذ در دانشگاه اتفاق میافتد و درست بعضی، حالا عده قلیلی هستن از اساتید نفوذ میکنن در مقوله علوم انسانی و در مقوله فرهنگی در دانشگاه ها، که همینطور ما در چند روز اخیر دیدیم که یک سری افراد که در فتنه 88 نقش مستقیمی داشتند در هیئت علمی برخی از دانشگاه های مطرح کشور پذیرفته شدند و نفوذ کردند. این یک خطر هست. چرا؟ از این لحاظ میگم که خدمتون که وقتی که یک استاد سر کلاس خودش میاد، میتونه افکار یک دانشجو رو تغییر بده که این خیلی برای کشور میتونه موجب ضرر اتفاق بیفته. حالا این بخش رو که خدمتون دارم عرض میکنم درسته. حالا یک سری دانشجوهای انقلابی وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که در دانشگاه روشنفکری انجام بدن و اینکه ارتباط داشته باشن با با اساتید و دانشجویان دیگه. نمونش تشکل‌های دانشجویی هست که تشکل‌های دانشجویی به وسیله کرسی‌های آزاداندیشی که اتفاق می‌افته نمونه بارز این هست که بحث روشنفکری رو در بقیه دانشجویان دیگه و حالا به نوبه خودم حالا اسمشو میذارم یک سری دانشجویان قشر خاکستری، حالا دانشجویانی که اصلا در مقوله انقلابیگری ورود نمی کنن و صرف این وارد شدن که مسئله علم و پژوهش بره جلو. دانشجو باید همه مراحل یکسان بیاد بالا. اگر این که در مسئله علم خودش داره پیشرفت میکنه، باید در مسئله خدمتون عرض کنم که انقلابی بودن خودش، از دفاع از آرمانهای کشور خودش هم به نوبه خودش بیاد بالا. اینطوری صرف نباشه که آقا حالا اومدن گفتن که آقا کشور رو یک استاد بیاد سر کلاس زیر سوال ببره و اینکه همه بشینن اونجا بگن آقا استاد درست میگه. خب این اینطوری نباشه. حالا خدا رو شکر دانشگاه های ما اینطوری نیستن، صرف استاد محور نیستن. حالا با وجود یه سری دانشجویان انقلابی که حالا در دانشگاه ها وجود دارن، این بحث کرسی های آزاد اندیشی و این حالا تفاوت هایی که ایجاد میشه در نگاه و در روش این به قول معروف آرمان های انقلاب برطرف میشه.
در واقع شما اعتقاد دارید که آزاد اندیشی که رهبر انقلاب به عنوان یکی از آرمان های دانشجویی مطرح میکنن و ازشون انتظار دارن، ناظر بر این باشه که در دانشگاه با تحقق کرسی های آزاد اندیشی انتقاد و نقد سازنده برای بالنده شدن اون اهدافی که در بیانیه گام دوم گفته شده انجام بشه و نه عناد و در واقع قاعدتا هیچ نظامی بر نمیتونه که معاندین بیان چارچوب های اساسی شو مورد سوال مزیر سوال قرار بدن.
بله دقیقاً همینطوره.
بسیار عالی. خیلی ممنون. جناب آقای لطیفی، تا به این لحظه بحثای خوبی اتفاق افتاد. خب در بیانیه گام دوم نقطه نهایی رو مقام معظم رهبری قرار دادن به این که دستیابی به در چارچوب نظریه نظام انقلابی، دستیابی به دانشگاه تمدنساز، اون جامعه تمدنساز که حالا مطالبه‌ای که از دانشگاه هست رسیدن به دانشگاه تمدنساز نوین اسلامی. به اعتقاد شما چه راهکارهایی ما میتونیم متصور بشیم مدیران دانشگاهی ما، نظام آموزش عالی کشور، بخش اساتید و نخبگانی و اعضای هیئت علمی، در واقع نقشه راهی وجود داره؟ پلنی به اون برنامه اقدامی آیا شما میبینید و اگر هست چه چیزایی رو شما پیشنهاد میدید برای تحقق دانشگاه تمدنساز؟
اولا باید نگاه کنیم آیا این دانشگاهی که ما الان داریم و انتظاری که از این دانشگاه داریم، آیا این دانشگاه میتواند اون انتظار رو برآورده کنه یا نه. ما یک به قول داریم به سمت قله میریم که میگیم که با یه ماشینی برید. حالا این ماشینی که ما داریم پرایده. خب با پراید نمیشه قله دماوند رفت، باید با یه ماشینی رفت که توانایی این رفتن به گله رو داشته باشه. خب همون برعکس بودن جایگاه ها توی نظام دانش ما تأثیرش رو اینجا نشون میده. شما نگاه کنید اقتصاد شما آسیب خورده. به خاطر چی؟ چون هر دفعه هر دولتی که اومده یک نوع نگاهی رو تزریق کرده، بر اساس اون سیاست گذاری کرده و آسیب‌هاش رو جامعه دیده. یک دوره مثلا اقتصاد دولت محور اومده، یک دوره اقتصاد خصوصی اومده، شبه دولتی اومده، خصولتی اومده، هر کدوم هم مبتنی بر دیدگاهایی که اصلا نسبتی هم با فرهنگ و دین ما ندارن. البته توی این بخش به نظرم حوزه به قول مقصر هست، قطعا باید حوزه های علمی بله، چون پشتیبان فکری دانشگاه حوزه است، یعنی اون بخشی که باید جامعه رو و منابع رو توضیح کنه برای دانشگاه ها و برای حوزه علوم انسانی حوزه است.
در واقع مطالبه رهبر انقلاب و امام راحل هم بحث وحدت حوزه و دانشگاه.
بله وحدت حوزه متاسفانه برداشتی از وحدت حوزه دانشگاه داشتیم تو این 40 سال این بوده که یک مکلا در کنارش یه روحانی باشه. صرفا این نیست، ذهن ها نزدیک هم باشه، یعنی حوزه بتونه با دانشگاه دیالوگ داشته باشه، بتونه گفتگو کنه، زبان همو بفهمن، ادبیات همو بفهمن، ولو اینکه طرف معارض هم باشه. یعنی مثلا شما شهید متحری میبینید میگه که توی دانشگاه استاد مارکسیست بذارید، مارکسیست درس بده و شما بتونید نقدش کنید. خب کی میشه نقدش کرد؟ زمانی که شما به منابع اسلامی با قوت و قدرت تسلط داشته باشه.
بله.
ولی خب شما از این طرف حوزه که باید پشتیبان فکری دانشگاه رو داشته باشید ضعیف هست، و از اون طرف انتظار دارید در مقابل معارضی که حجم انبوه رسانه دستش هست، اقتصاد دستش هست، سیستم های رسانه‌ای بین‌المللی دستش هست و پشتیبان فکری که
بله، که البته نگاه شهید مطهری در فحوای این کلام این بوده که قدرت تقنینی اسلام و قدرت استدلالی اسلام به قدری غنی و بالا هست که دیدگاه ها و مکاتب فکری دیگه عاجز هستن و اجازه بدیم که بالندگی اسلام در مقابل اون مشخص بشه.
اتفاق بحثش همین بود. یعنی شهید مطهری اون زمان اونقدر ایمان داشت به این که ما میتوانیم، گفت که اب نداری شما نترسید از این استاد، ولی خب الان چون این شرایط وجود نداره، خب اجازه دادن به این آدم ها طبیعتاً تأثیرات منفی میذاره.
شاید البته به تعبیری هم ما متاسفانه رسانه هایی که در اختیار بعضی از جریان های حالا معارض یا حالا معاند یا مخالفینی که با اساس نظریه نظام انقلابی مشکل دادن، به قدری تریبون هاشون کثرت پیدا کرد در سطح جامعه و بعضی از نظریه پردازان نظام انقلابی و اسلامی معتقدند که جریان انقلابی و جریانی که اعتقاد داره به علوم اسلامی بومی شده، علوم انسانی اسلامی بومی، اینها در اقلیت به سر میبرن و ما اجازه بدیم این توازن و تعادل در دانشگاه ها رعایت بشه. بسیار سپاسگزار از بیان دیدگاه های شما. جناب آقای محمودی، من همین سوال رو از شما در واقع استدعا دارم که بفرمایید در برای تحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامی و اون چیزی که در اندیشه بنیانگذار انقلاب و رهبر معظم انقلاب بوده و در بیانیه گام دوم بیش از 40 بار جوانان رو مخاطب اصلی خودشون قرار دادن، دانشگاه و دانشجو برای تحقق دانشگاه تمدن ساز چه اقداماتی باید انجام بده؟
دانشگاه اگر دانشگاه معنوی بشه و دانشگاه اخلاقی باشه، اگر با توجه به وظایف و مأموریت هایی که در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب توسط بزرگان این نظام تبیین شده، رهنمودهای مختلف به گوش دانشجویان و اساتید و نخبگان رسیده، اگر بر مبنای اون حرکت بشه، دانشگاه ما میتواند دانشگاه تمدن ساز بشه. دانشگاه زمانی میتواند به سمت ایجاد تمدن اسلامی حرکت کند که اول یک دانشگاه خود ساخته باشه. دانشگاه خود ساخته یعنی هم در کالبد و هم در روح. کالبد دانشگاه در واقع اون نظام هایی است که بر مدیریت دانشگاه های ما در تعیین سرفصل ها دروس، در تعیین رشته ها، در پرداختن به علوم انسانی پویا و پیشرو و البته برآمده از متن افکار و اندیشه های ایرانی و اسلامی، دانشگاهی که به تربیت نسل و تربیت نخبگان توجه داشته باشه، از ظواهر بیخاصیت و بیهوده در دانشگاه ها پرهیز کنه، دوری کنه، از اتلاف وقت، نیروها، هزینه ها پرهیز کنه و به فهوای تربیت نیرو انسانی در دانشگاه بپردازه و به محتوا بیشتر بپردازه. ما امروز در این خصوص خب ضعف‌های عمده‌ای داریم در دانشگاه هامون، در چینش اساتیدمون، جذب هیئت‌های اعضای هیئت علمی، در نگاهمون به نخبه پروری در دانشگاه، در نگاهمون به پذیرش دانشجویان دکترا و فارغ التحصیلانمون، چگونگی فارغ التحصیل. ما هنوز در تعیین سطح علمی یک دانشجو، یک نخبه به کیفیت کار او متناسب با مقالات ISI یا میزان دانش و علم فروشیشون به خارج از این مرزها تکیه میکنیم. این بزرگترین ضعف ماست. ما با وجود چنین اتفاقاتی که نمیتونیم خیلی دایی این داشته باشیم، نظامات دانشگاهی ما نظامات درستیه. ما پس گام اول نظامات، یعنی اون کالبد دانشگاه، اون جسم دانشگاه و اون مواردی که با دانشگاه نسبت پیدا میکنه برای پیشبرد علم، باید بهش توجه کنیم. اما در روح ما اگر دانشگاهمون از اخلاق و معنویت به دور باشه، قطعا ضربه پذیر خواهد بود. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری جدا به این موضوع پرداختن و تذکر ویژه‌ای رو به عنوان یکی از بخش‌های توصیه‌ها و سفارشون در بخش آخر بیانیه اشاره به توجه به اخلاق و معنویت دارن، به طور خاص برای جوانان. و من امروز عرض میکنم به طور خاص در دانشگاه ما اگر استادی و هرچند عالم، هرچند متخصص، اما فارغ از ویژگی های اخلاقی و معنوی تربیت داشته باشیم یا دانشجو رو اینچنین تربیت کنیم، قطعاً خیلی از دستاوردهایی که به دست خواهیم آورد یا خیلی از پیشرفتهایی که به دست خواهیم آورد عاری از و خالی از اون محتوای اسلامی، ایرانی و اعتقادی هست که بتونه گره‌گشا باشه در روزهای سخت و در بحرانهای ما. اگر دانشگاه، جمله آخرم باشه برای رسیدن به اون تمدن اسلامی، اگر دانشگاه ما خودش رو هم در روح و در کالبد ساخت، بعد میتواند جامعه سازی کنه، جامعه پردازی کنه. و وقتی دانشگاه به عنوان مهمترین عنصر جامعه سازی، اگر این اتفاق توسطش رقم خورد، ما خیلی راحت به تمدن اسلامی خواهیم رسید و تمدن سازی خواهیم کرد.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گام دوم با موضوع دانشجو و دانشگاه رو در بیانیه گام دوم محضر شما در کنار مهمانان عزیز برنامه، آقای دکتر سید علی لطیفی، پژوهشگر علوم سیاسی، دکتر مرتضی محمودی، فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، و آقای علی سیفور، فعال فرهنگی دانشجویی بودیم. من آرش پاکندیش با افتخار در خدمت شما بودم. در پایان برنامه ضمن آرزوی موفقیت برای همه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز، تا برنامه دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.
برنامه گام دوم رو از رادیو گفتگو شنیدید. انشاءالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و همچنان ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید.
در فضای قبارآلود فتنه 88 فرید خردگان این جریان بازیچه دست فتنه‌گران شدند. حماسه باشکوه و بی نظیر نهم دی نقطه عطفی در دهه چهارم انقلاب اسلامی بود که با تر و سحر فرعونیان زمان در پیچیده ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. این باید حفظ بشه، بایستی گرامی داشته بشه.
سن بزرگ داشته یوم الله نهم دی در سراسر کشور و همزمان در تهران ساعت 10 صبح در میدان امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
حماسه نهم دی سال روز تجدید بیعت مردم غیور ایران اسلامی با ولی فقیه زمان است. نهم دی ماه به پاس بصیرت و مردانگی ملت شریف و قیور ایران اسلامی را گرامی می‌داریم. سالروز حماسه نهم دی، یادمان بصیرت و غیرت مردان و زنان ایران گرامی باد. نهم دی ماه روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت است.
بإذن الله تعالی در همه عرصه ها آمریکا رو ما مأیوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت در رأس حکومت آمریکا بودن بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو، و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علال قاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم اینجوره، اینا هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد ماند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد ماند. بعضی هاشون البته توانستن به برکت دستکش مخملی سر بعضی از ماها رو گرم کنن، تونستن یه برهی تونستن سر ماها رو گرم کنن یه مقداری، با نرمش های ظاهری و با دستکش مخملی که گفتیم روی دست چدنی کشیده بودن، لکن زود رسوا شدن. امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی امروز آشکار شده. کارهایی که اونا میتوانند بکنند، این کارها رو بدانیم. اونا تحریم میکنند، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. در مورد کارهای تبلیغاتی همینجور، در مورد جنگ روانی همینجور، این برنامه‌های در مورد مقابله با نفوذ همینجور مراقب باشن. نفوذی دشمن در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشه، چاپلوسی های دشمن را هم جدی نگیرن. اظهار محبت ها و اظهار ارادت ها و اینکه بیا دست بدیم و بیا بنشینیم و اینا را جدی نگیرن، بدانن دشمن چی کار بخواد بکنه. اگر اینها را دانستید، اینها را اگر دانستیم، اینها را اگر مراعات کردید، اینها را اگر مراعات کردیم، بدانید که جمهوری اسلامی همچنان این حرکت رو به جلو رو پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که وجود داره که بنده میدونم مشکلات گرانی‌ها و مشکلات تورم و مشکلات رکود و مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش هستن، اینها با همت مسئولین قابل رفع کردن است و خدای متعال پاداش این همت رو خواهد داد که انشالله گره ها رو باز کنه.
رسیدن 9 دی ماه، سال روز حضور تاریخی و بی همتای امت حقشناس ایران در صحنه دفاع جانانه از جمهوری اسلامی و حریم ولایت و روز ناامیدی منافقان و دشمنان انقلاب اسلامی فرخنده باد.
در فصل قبارات فتنه 88 فریب خوردگان این جریان بازیچه دست فتنگران شدند. حماسه باشکوه و بی‌نظیر 9 دی نقطه عطفی در دهه 4 انقلاب اسلامی بود که باطل و سحر فرعونیان زمان در پیچیده‌ترین فتنه ها شد.
این حادثه حادثه کوچکی نیست، این حادثه شبیه حوادث خود اول انقلابه. این باید حفظ بشه، بایستی گرامی داشته بشه.
سم بزرگ داشته یومولدان نهم دی در سراسر کشور و همزمان در تهران.